بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم إني أسألك بحق روح وليك علي بن أبي طالب الذي ما أشرك بالله طرفة عين أبدا أن تعجل فرج وليك القائم المهدي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عن والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. این ایام سراسر سعادت رو که بواعث فراوانی برای جشن گرفتنش وجود داشته، مخصوصا شروع رسمی امامت و ولایت و وصایت و خلافت حضرت بقیت الله ارواح نافدا بر وجود مقدس و نازنین این بزرگوار مبارک باد، انشاءالله که خدای متعال به برکت این اعیادی که در او قرار گرفته ایم به عنوان عیدی به همه ما امر فرج او رو اصلاح بفرماید انشاءالله، چشمان ما را به جمال زیبا و نورانیش هرچه زودتر روشن کند انشاءالله. یه مقدار بخواییم به عقب برگردیم، دو مطلب رو گوشزد بکنیم و بعد دنبال بحث رو که گمان میکنم که امروز روز آخر این بحث ها باشه. یه بحث کردیم در مورد یهودی ها و اعتقادی که اونا در باری خودشون دارند و این بزرگ بینی هایی که در باری خودشون دارند، خود رو قوم برگزیده خدا میدانند، خود رو صاحب جهان میدونند، مالک جهان میدانند، به خصوص در طول تاریخ هم به اونها ستمهایی روا شده، بنابراین هم این بحث خودگنده بینی مطرحه، هم بحث انتقام گرفتن، هر دو. مطلب دیگری که بعد عنوان بشه خاطرمون نرفته، پروتکل دانشمندان یهود را که باعث و بانیش هرسل بود، اصولی در اونجا مقرر شد که حرکت یهودیت رو در فرم جهان خارجیش یعنی صهیونیسم برای آینده زمان کاملا ترسیم کرد. خاطرتون نرفته، یکی از این برنامه ها این بود که ما به زودی بر جهان غالب خواهیم شد، حرف ما حرف اول جهان خواهد شد. خب طبیعی است برای این که این قضیه صورت ببندد و نقش بپذیرد، تلاش‌های در طول تاریخ مخصوصا در حدود یک قرن و نیم اخیر انجام شده تا اینکه یهودی‌ها در هر جا بتوانند خود رو جا بکنند، واقعا که جا و مکان نداشتند. البته یکی از اموری که اینها در اون برنامه‌ها پیشبینی کرده بودند و طراحی کرده بودند این بود که بعد بر مسائلی که با افکار مردم به شکل عامش برخورد داره و میتواند تأثیر کلی و به سزا داشته باشه غالب بشیم، غلبه پیدا کنیم. از جمله این وسائل و لوازم وسائل ارتباط جمعی است و این وسائل ارتباط جمعی به شقوق مختلف تقسیم بندی میشود که در رأس همشون روزنامه ها و مجلات هستند و بعد هم این قضیه تلویزیون که الان به شدت هرچه تمامتر درش فعالیت دارن و بعد هم بحث سینما هست و در مرحله آخر هم تئاتر اینها، بعد هم بحث ثروتمند شدن و بر طلاها چنگ انداختن بوده. این همش در اون پروتکل آمده بود دیگه. این بحثی که امروز خواهیم کرد، بحث تسلط اینها، نه نفوذ بگیم بلکه تسلط اینها بر بسیاری از بزرگانی که در دنیا دارن حکومت میکنن، منطقه از پشت پرده هست. در وهله اول باید سراغ آمریکا بریم. این گاهی که عرض میکنم خدمتتون از کتابهای گوناگون گرفته شده، مال یک مطلب نیست، دو مطلب نیستش، کتابهای مختلفیست که اگر خواستید کسی خواست دنبال مطالعه باشه براش معرفی کنم که بری کتابها رو بگیره و بخونه. و از همین کتابها جالبتر و جاذبتر این کتاب تاریخ یهود و صهیونیزمه که طارق سویدان نوشته، یک دانشمند مورخ کویتی هست، خیلی زیبا، که من برخی صفحاتش رو در طول این سخنرانیم در چندین جلسه براتون عرض کردم. البته اینجا به هر صورت اولین جایی که مورد بحث قرار باید بگیره باید آمریکا باشه. البته بنجامین فرانکلین یکی از رؤسای جمهور اسبق آمریکاست. او خطر یهود را و رخنه یهود را که البته به شکل جهان خارجیان بگیم بهتر صهیونیسم رو در جامعه آمریکا خیلی خوب تشخیص داده بود. رضا در یک سخنرانی به مردم آمریکا هشدار داد این قضیه رو. من عین عباراتشو براتون بخونم. یهودیان همچون مساکین و فقرا وارد سرزمین‌های مختلف می‌شوند و بیدرنگ زمام امور این ممالک را در اختیار می‌گیرند. آنگاه آنان را از این سرزمین‌های برتری جسته و از آنان بر اهل این سرزمین‌ها برتری جسته و آنان را از خیرات و برکات سرزمین خیش محروم می‌سازند. تعبیر خیلی عجیب داری، یهودیان شیاطین دوزخند و خفاشان شب و مکنده خون انسانها. حالا کجا صحبت بکرده من نمیدونم، زران در مجمعی بوده چون خطاب کرده. آقایان، به خاطر مسئولیتی که در قبال مصلحت ملت و نسل‌های آینده آن دارید، این جماعت فاسد هرزه را از مملکت خود بیرون کنید قبل از آن که وقت بگذرد. اگر چنین نکنید پس از یک قرن خواهید دید که آنان خطرناکتر از چیزی هستند که شما فکر میکنید. آن روز چشم باز میکنید و میبینید که آنان بر کشور شما و ملت شما سلطه پیدا کردند و آنچه را که ما با خون خیش بنیان نهاده ایم به تباهی و نابودی کشاندند. مطمئن باشید که آنان به نوادگان ما رحم نخواهند کرد و در اندک زمانی آنان را همچون بردگانی در خدمت خیش خواهند گرفت. روزی خواهد رسید که آنها پشت میزهای خود لم داده با شادی و سرور بر حماقت و نادانی ما میخندند و جهالت ما را به مسخره میگیرند. این رئیس جمهور آمریکاست در یک برهه از زمان خطر یهودی‌ها رو احساس کرده و این حرفا رو میزنه. 50 ساله اینا تو آمریکا دارن فعالیت میکنن. خواهم گفت که ثمره فعالیت‌های 50 سال اینها چه شده است. مهمترین مطلب اینه که بیشترین پست‌های حساس رو در این کشور خراب مانده که خدا به حق پیغمبر هرچه زودتر نابودش بکنه در اختیار یهودی ها الان قرار داره و گرفتند. جمعیت کل یهودیان در آمریکا 2.5%، یعنی 300 میلیون حساب کنید تقریبا جمعیت آمریکا رو، 2.5% این جمعیت رو یهودیان تشکیل دادن، در حالی که 38% کارمندان دولت آمریکا را یهودیان تشکیل میدهند که بسیاری از آنها در وزارتخانه‌های حساس مثل دفاع، امور خارجه، خزانه‌داری، دادگستری در سطوح بالا قرار گرفته و مهمترین اسرار دولتی و نظامی آمریکا در دسترس اونها قرار داره. نکته دیگری که در آمریکا به چشم می‌خوره، تسلط یهودیان بر منابع ثروته. عمده ترین بانکداران آمریکایی ها یهودیا هستند. یهودیا هستند. یه دونه درست کنم شک کشیدن خیلی جالبه، تعداد یهودیان که هر چقدرم چقدره 2.5% کل جماعت آمریکاست. اومدن یه گرافی کشیدن، در این گراف اینجوری آمده، مشاغل گفتن یهودیان چند درصد این مشاغل رو دارن و آمریکا چند درصد. حالا خوب نگاه کنید، تجار در آمریکا 77% یهودی هستن، شغلای حساس رو دارم میگم، 23% آمریکایی هستن. وکلای دادگستری 70%شون یهودی ها، 30% آمریکایی هستن. پزشکان 69% یهودی، 31% مردم آمریکا. اما پیشوران که میایم 43% یهودیان، 57% آمریکاییان. کارمندان دولت میایم 38% یهودیان، 72-60% آمریکایی هستن. کارگران فنی 2% فقط یهودی هستن. به این مشاغل نگاه کنید. و آمریکایی‌ها 98%. کشاورزان 0.1% یهودی ها، 0.1% از یهودی ها کشاورز تو آمریکا هستن. شغلای پرزحمت و کم درآمد اینجوریه. 99.9% هم میشن طبیعتاً آمریکایی ها. و بیکاران دیگه خودتون بگید، 0% یهودی ها و 100% آمریکایی ها. اینجور نفوذ کردن. به چه صنایعی نفوذ کردن؟ کنسرو گوشت، کفش، ابزارهای موسیقی، جواهرالات، گندم، پنبه، روغن، فولاد، چاپ روزنامه، مجلات. اینو بعد براتون خواهم گفتش. انتشار اخبار، مشروبات الکلی، وام دادن. 340 تا انجمن یهودی و صهیونیستی در آمریکا مشغول فعالیت. 340 انجمن فقط در ردیف و در مسیر منافع یهود در آمریکا. فرانکلین روزولت، یکی از باز رؤسای جمهوری اسبق است البته، این اسمش روزولت نبوده، روزنولت بوده و این یهودی بوده. یعنی تا اونجا نفوذ کرده بودن که در بالاترین منصب در آمریکا اینها توانسته بودن نفر داشته باشند. بعد در دوره حکومت همین آدم، این ستاره ششبری که ستاره داوود معروفه، شد نشان رسمی خلاصه یهودیان آمریکا، خود آمریکا شد. بلکه حتی کلانترهایی که حالا کلانتر بودن در برخی جامعه شهرداری فعلی ما هستن، اینا به علامت کلانتر بودن یهشون این آویزونش میکردنش خودسته تا این مقدار. در مورد انتخابات آمریکا، هی مردم میشن میرن چه خبر میشه؟ هیچ خبر نمیشه، هیچ خبر نمیشه. در آمریکا ریاست جمهور هیچ کار است، جو بایدن بشه یا این خری کردن هستش فرقی نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. 60% این همین آقای طارق سویدان می نویسه، 60% مخارج الیکشن انتخابات رو در آمریکا یهودیا می پردازن برای هر دوتا کاندیدا، چه دموکرات باشه چه جمهوری خواه باشه، فرق نمی کنه. حالا تو فکر کن که سرکار میاد بگه جرأت داره بگه بالای چشم یهودیا ابرو اساسن دیگه، هرچی اونا بخوان باید همون بشه. و بعد خواهیم گفت البته براتون پراکندگی یهودیان در عالم چقدره. در آمریکا حدود 5.5 میلیونه، در خود اسرائیل 3.777.000 تا، شوروی سابق 1.370.000 تا، فرانسه 530.000 تا. این فرانسه که حالا 530.000 تا یهودی توش هستن، ببینید چه نفوذی داره یهودی در اونجا. هم تشریح و مفصل براتون خواهیم عرض کرد و هم خودتون الان از اوضاع احوالی که در اومد بیرون حالتون میشه. یک دونه از این روزنامه ها نام شارچ زهرماری در اونجا به فرانسه به پیغمبر اسلام اهانت کرده. این البته مرتبه اولشون هم نیست، بارها این کارا رو کردن، در دارمارک هم این کار شد، ولی دولتش انقدر وای نساد. مکرون کیه چیکار است تو اینجا؟ وقتی بهش میگم به یک پیغمبری که 1.5 میلیارد نفر به این پیغمبر اعتقاد دارن اهانت شده، میگه باشه کشور کشور آزاده. اما روژه گارودی مسلمون که مسلمان شده البته این آدم، درباره اسرائیل دو تا مطلب گفت، گرفتن محاکمه کردن و زندانش کردن. یعنی گفتن هر چیزی علیه پیغمبر اسلام اشکال نداره، فقط باید حواستون جمع باشه به تیریج قبای اسرائیل برخورد نکن. مطلب خلاصه زندانیش کردن گارودی رو، حالا دارن مسلمان ها دنیا چه عجب این بار خلاصه یه رگی از خودشون نشون دادن، در سراسر دنیا دارن چیز میکنن. مثلا یمنی ها امروز خیلی به نظر من جالب بود که راجع پیغمبر اکرم و قبلش در مورد همین قضیه برصورت. آبایبان وزیر خارجه اسبق صهیونیستی یک کتاب نوشته به نام دوستان ملت من، حدود نفوذ یهود را در ایالات متحده به این ترتیب بیان میکنه: یهود هیچگاه در تاریخ خود نفوذ فراوانی که هم اکنون در آمریکا دارد نداشته است. این نفوذ به مراتب بیشتر از ساکنان یهودی آمریکا است که از 2.5% مجموعه ساکنان آمریکا فراتر نمی رود. و چه کسانی به عنوان سیاستمداران شاخص و برجسته در خود آمریکا، یهود، سایروس پنس، اینا رو خود بگم سنشون بالاتر یادشون، مایکل بلومنتال، برژینسکی، یه لهستانی البته من تو آمریکا زندگی میکرد، جوزف کالوانو وزیر بهداشت، هارولد براون وزیر دفاع آمریکا، اینا افراد خیلی خیلی عرض کنم حضورتون که شاخص و برجسته به عنوان یهودی های قشن تو آمریکا و صاحب منصب. در یکی از نشریات یهودیان که قبلا براتون گفتیم به نام القباله یا کابالا، این عرفان یهود خلاصه، به صورت مخفیانه بین صهیونیست‌ها این توضیح می شود. اونجا هم همچین مطلبی آمده: برادران، ما دیگر از احدی نمی هراسیم و از حالا به بعد هیچ کس جرأت دشمنی با ما را ندارد، و اگر برخی از نادانان و فرومایگان با ما مخالفت ورزن کافی است که به گونه‌ای نسبت به او رفتار کنیم و او را بدنام و رسوا سازیم که مردم لکه‌دارش ببینند او را، که بهش بگن یا نازیه یا ضد سامی یعنی ضد یهودیه. همینطور هم شده، هر کس تو آمریکا جرأت کرده باشه علیه یهود حرف بزنه، علیه سیطره شیطانی سیاه صهیونیست برای مملکت خراب مانده که اسمش آمریکاست حرفی بزنه، داستانش مشخصه چیه. مارلون براندو یک هنرمند خیلی معروفی بوده، البته حالی که مرده به احتمال قوی دیگه، این برای چند کلمه حرف زد فقط، گفت هالیوود ما که مرکز سینمایی آمریکاست در بستر اختیار یهودی هاست و صهیونیست برای بر اینجا حکومت میکنه، برایش پیغام فرستادن کاری میکنیم، یهودی ها اینقدر قدرت، کاری میکنیم که خلاصه زندگی تو با آتش بکشونیم. خودشون هم گفتند هر کس علیه ما صحبت کرد اول در جراید و روزنامه‌هایی که متعلق به خودمونه هر چی بخوایم علیش می‌نویسیم، اگر نشد چه می‌کنیم؟ او رو سعی می‌کنیم ترور شخصیتی بکنیم و برتر از اینها چی؟ سرانجام ترورش کنیم، واقعا ترور بدنی و فیزیکیش هم بکنیم. ما یه همچین قدرت مدارانی هستن تو خود آمریکایی خراب بونده باشی کردیم. حالا بریم سراغ روزنامه ها و مجلات. روزانه 1759 تا روزنامه در آمریکا منتشر میشه، 61 میلیون آمریکایی استفاده میکنن و میخونن اینها رو، که به این تعداد بعد تعداد 668 مجله و نشریه هفتگی رو هم اضافه بکنید. بعد توضیح این رقم حیرت انگیزی که عرض کردیم براتون، حدود 1700 شرکت توزیع اشراف و نظارت میکنن که صهیونیسم بر نیمی از آنها سیطره کامل و بر نصف دیگر نیز تسلطی کمتر دارد. مجلات هفتگی که 8000 مجله، روزنامه نیویورک تایمز بسیار معروف، شاید جزء معروف‌ترین روزنامه‌های دنیا باشه، این مال یهودیاست، درست شد. روزنامه واشنگتن پست، تلویزیون رو باز کنید براتون یه حرفا رو میزنه، واشنگتن پست و عرض کنم نیویورک تایمز و نظر اینها و به طور کلی دیلی نیوز روزنامه بسیار معروفی، خلاصه تا اونجایی که توانستن سلطه خودشون بر روی این مطبوعات کامل کردند. یک خبرگزاری رویتر هست، خیلی معروفه، خیلی جا از اون نقل خبر رویتر نقل میشه بود. این رویتر یهودیه، هم داشته باشه. مطبوعاتشون تایم، نیوزویک، واشنگتن پست گفتیم براتون. بعد بین 700 تا 1100 تا شبکه تلویزیونی وجود داره در آمریکا. سه شبکه مهم در میان این شبکه‌ها، یعنی ABC، CBS و NBC، اینا تمام رؤساشون یهودی هستن. اولی لئونارد جانسونه، دومی ویلیام بیلیه، سوم آلفرد سیلورمن هست. اینا هستن، این هر ستا تحت نفوذ کامل یهودی هستن. اما بر سینمای آمریکا کمپانی های فیلمسازی بسیار بسیار معروف، مارلون براندو بی خود نگفت، بر صنعت سینمای آمریکا صهیونیست‌ها چنگ انداختن گرفتنش. شرکت فاکس، این فیلم اشته فاکس، ولی فاکس قرن 20 بود اسمش، اون که خاطرم میاد، مال ویلیام فاکس یهودیه. گولدوین مایر، مترو گولدوین مایر، مال ساموئل گولدوین یهودی. مترو تنها لوئیس مایر، برادران وارن، اینا خیلی معروفن، یعنی در هالیوود از اینا معروف‌تر ما نداریم دیگه. هارنی واره و برادرانش، پارامونت، هارکنسون، اینا تمام. در میان هنرپیشه ها بسیارشون رو میشناسیم ما، به گوشمون خورده. مثلا قهرمانان کمدی آمریکا، مل بروکس یهودی، وودی آلن یهودی، بوب هوپ یهودی، جری لوئیس یهودی، فرانک سیناترا یهودی، بیلی وایلدر یهودی، جک لمون، این همه هنرپیشه‌های کمدی آمریکا هستن یهودی. هنرپیشه خیلی معروفشون، یکی که اخیرا مرد، یعنی به درک واسه برام، کرک داگلاس، بیشتر از 60 سال پیش، این یهودی بود. تونی کرتیس معروف یهودی، کاری گرانت یهودی، ریچارد هریس، ریچارد بنیامین، رود استایگر، جورج سی اسکات، رایان اونیل، اینا همشون هنرپیشه‌های زن معروف آمریکا هم. حالا الیزابت تایلر معروف، عصرم که معلوم الحال، آن بانکرافت، باربارا استراینساند، جون وودوارد، جرادین چاپین، اینها تمام اینها. خب حالا ارتباط آمریکا به خود اسرائیل، هایی مطلب مهمه. مهمترین کشوری که آمریکا بهش کمک میکنه اسرائیل. از بد به تولد این نطفه ناجور در وسط کشورهای اسلامی الالان تا حالا میدونید بالغ بر 77 میلیارد دلار آمریکا به اسرائیل کمک مالی، اقتصادی و نظامی کرده است. هیچ کشوری به اندازه اسرائیل از کمک‌های آمریکا بهره‌مند نشده. یه شورا دارم به نام شورای روابط خارجی تو آمریکا. شورای روابط خارجی یعنی تعیین کننده روابطی که باید بین ایالات متحده و کشورهای دیگر باشه. این شورا نیمه مخفی است، یعنی سریش، خلاصه مردم نمیدونن کیا عضو این شورا هستن. یه سری خبرها به بیرون درس کرده. این در این شورا کسانی که عضویت دارن عمدتاً نمایندگان بانکدارای آمریکایی هستند و بانکداران آمریکایی تماماً از دم یهودی هستند. که شورای روابط خارجی چطور باید حرف بزنه مطمئناً غیر از این نخواهد بود. خب بسمون همیقا نیست. این کتابی که گرفتم براتون، اونایی که دستشون اومده البته خواستن بخونن و فصل این مطلب در همین جهت در اون کتاب آمده است، نفوذ صهیونیسم در آمریکا. البته یه جای خوشحالی الان واقعا وجود داره، اگر برسیم در همین سخنرانی خواهیم گفت، اگر نه که در کتابی که چاپ میکنیم انشاءالله اونجا خواهیم آوردشید. اون مطلب چیه؟ کشوری که همه دنیا رو مختل کرده، همه دنیا رو به این فرمی که الان نگاه میکنیم انداخته، در هر خرابکاری، در هر فسادی اثر انگوشش قشنگ پیدا هستش. خوشبختانه همکنون در وضعیت مطلوبی به سر نمیبرد این کشور. علت عمده قضیه اینه، وقتی قرار شد مهاجران به اسرائیل بیان، به خاک فلسطین بیان، از همه جای دنیا آمدند. طبیعتاً یک سری مهاجر هم از کشورهای اروپایی آمدند به این قاره به اصطلاح نوبنیاد که اسمش آمریکا بوده. عده‌ای هم از کجا رفتن؟ از کشورهای شرقی رفتن، عده‌ای از کشورهای آفریقایی رفتن، از ایران رفتن، از عراق رفتن، از هندوستان رفتن، جای مختلف رفتن اونجا. خب توی اسرائیلی همچنان دو قطبی کامل مشخص الان هست. یه قطب مال یهودیانیست که اینها از کجا آمدن؟ کشورهای غربی آمدن. در واقع زمان و مهار امور مهم استراتژیک اسرائیل دست ایناست. به اینا میگن اشکنازیم، گمان میکنم لغت هم لغت لاتین باشه، اشکنازیم. اینا یهودیانی هستن که از اروپا آمدن. به کجا آمدن؟ به خلاصه به آمریکا، به فلسطین آمدن. یه سری هم هستن که عرض کردن مثل ایران و عراق و آفریقا و جایی بود. به اینا میگن سفاردیم. خب توی اسرائیل مهار کارها و عمده امور در دست یهودیان اشکنازیم هستش. مشاغل پست و پایین و بعد دست سفاردیما هستش و بین اینها به شدت مطلب تضاد و تنافی وجود داره. خوشبختانه کم 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 داره قضیه رو می شود. یعنی خود این یارو، خود این کسی که الان اونجا داره حکومت میکنه، افتاده پایین تشت رسوایش خلاصه. و الان هر تقریبا در هر چند روز یه بار یه جای از این کشور اسرائیل علیه خود او دارن تظاهرات میکنن. این خیلی خوبه، خیلی خوبه. اگر اسرائیل فراغت داشت، اگر اسرائیل در جنگ داخلی نبود، چه به سر روزگار و دنیا می آورد. الان اینجوری وضعش به این ترتیبه که هر جا قرار خرابکاری بشود، کار کار یهودیان باشه. به هر صورت در انگلستان وضعیت بهتر از آمریکا نیستش. همین جانسونی که الان داشت امروز هم صحبت میکرد، به محض اینکه سر کار آمد، اولین جمله‌ای که عنوان کرد همین بود. اومد گفتش که اولین هدف ما و کاری که باید انجام بدیم عبارت است از تأمین منافع یهودی انگلستان. تأمین منافع یهودیان انگلستان. البته انگلستان به گردن یهود و اسرائیل بسیار حق داره، بسیار حق داره. در جنگ جهانی دوم اگر آمریکا وارد نمی‌شد، مطمئن باشید که آلمان همه جا رو گرفته بود. هگین وایزمن یهودی خیلی معروفی است، این بلند شد رفت انگلستان، ربیش بزرگان اونجا، گفت شما یک کاری بکنید، اولا در برابر آلمان تسلیم نشید، یک کاری بکنید که چه بشود؟ که آمریکا وارد این جنگ بشه، و اگر وارد بشود البته آلمان شکست خواهد خورد. و این قضیه هم هست، این قضیه هم وجود داره. شما این کار رو انجام بدید، ما این کار رو انجام میدیم براتون و این تبلیغات رو خواهیم کرد، شما هم به ما قول بدید که فلسطین به ما بدید. این معاهده بسته شدهش. آمریکا به خاطر انگلستان یا به توصیه انگلستان و یهودیای خودش، البته به نظر من وارد جنگ شد، جنگو متفقین بردن. از اون طرف هم انگلستان با اون زمانی که سرپرست بود در فلسطین، راه رو باز کرد برای آمدن یهودیان و سرانجام تشکیل کشوری که نام این کشور هست اسرائیل هست. یک دونه مجله یک روزه معروف دارم به نام تایمز. آمریکا تایم داره بدون اس، اینا تایمز دارند. این قدیمی ترین نشی انگلستانه، و خدمت شما عرض کنم که این قدیمی ترین نشی انگلستان باز هم مال یهودی ها هستش. خب قدیمی ترین تئاتری که در لندن است به نام تئاتر سلطنتی است که لورد لوکرید یه فرد یهودی صاحب اونه اونجا تئاتر. برنامه های دیگر هم دارن، برنامه های دیگر گذشتن نمایشنامه های است در لندن که دقیقا دهنکجی دارد. کار فرانسه نی، فرانسه کیه؟ در اینجا داستان های گفته می شود. در لندن نمایشنامه های بر روی صحنه بری که اون سرش ناپیدا، یه پیرمرد ثروتمند رو درست میکنن، نامشو میذارن محمد، که این آمد به لندن دلداده یک دختر فلان فلان انگلیسی شد و بعد تمام خلاصه ثروتشو در مسیر رو خرج کرد ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسید. چرا نام محمد نامیده میشه و گذاشته میشه اونجا؟ تا به خاطر این داستان ها. خلاصه روزنامه‌های دیگر انگلستان، The Sun، News of the World، City Magazine، بسیار چیز دیگه، دیلی اکسپرس، نیوز کرونیکل، تا دلت بخواد 50 تا میتونم برات بخونم. اینا تمامشون در مال انگلستان هستن و تمامشون تحت نظر صهیونیست دارن اداره میشوند. اما فرانسه من نمیدونم دین مکرون چی هستن، دین داره و یا نداره، واقعا نمیدونم چی هستش، خودشم چیزی نگفته، عنوان مسیحیه، کاتولیک یا پروتستان ارتدوش چی هستش نمیدونم، ولی خیلی مطلب مهمیه این قضیه. مطلب مهم این است که همونطور که عرض کردم براتون، در کشور فرانسه که وانا مهد تمدن انسانی شناخته شده است، میگن آزادی بیان، آزادی نوشتار، آزادی عرض کردم همه چی را وجود داره. خلاصه اونجا اون وقت اون مجله هم داره همچی کاری میکنه، یک زمانی هم یک کاری کرده بودن منتها دیگه دنبالش نگرفتن، عده‌ای به صورت ناشناس به دفتر مجله حمله کردن، یه مقداری تظاهرات شد و بزن شد اونجا، ولی مثل این کار جلوش گرفته شده باشه. هر صورت فرانسه در حق دنیا و در حق مسلمان ها بسیار بد کرده. شما کتاب جمیله بوپاشا رو بگیرید بخوانید، اونجا الجزایری است، تا ببینید فرانسوی ها در زمان تسلطشون برای کشور مسلمان که نامش الجزایره چه جنایاتی که نکردن، چه جنایت هایی که نکردن. جمیله در داخل زندان شرح میده با او چه معامله هایی کردن دیگه، با مردم الجزایر چه کارهایی که انجام نشده اونجا، همون کارهایی که این داستان نسل کشی در این کشور فلان واقع شد برای مسلمون ها، بوسنی و هرزگوین، همون داستان نظیرش عیناً در فرانسه واقع شد برای الجزایر، برای تونس، برای جای مختلف دیگه، و حالا هم داستان پیغمبر اسلام در کاره. علت ماجرام یه مطلب بیشتر نیست، علت ماجرام اینه که موج اسلام خواهی نه به فعالیت ما، نه که کاری نمی کنیم، که فقط به خاطر حقانیت خود قرآن مقدسه. این در دنیا بالا گرفته و من تصورم اینه که اصلا یک جهتی که داعش ساخته شد همین بود. بیشترین نفراتی که در داعش عضویت دارن مال فرانسه هستن، از خارجی ها. خاطرم یاد 2500 تا سرباز رفتن به داعش ملحق شدن مال فرانسه بودن اینا. بیشترین مطلبی که در ساختن داعش موثر بوده همین ماجرا بوده. اسلام نه نیرو داره، نه پول داره، نه تبلیغات داره، نه چی نداره. هر روز نگاه میکنیم که تعداد افرادی که به این آیین الهی گرایش پیدا کردن دارن زیادتر میشن. از ایتالیا که سراغ من اومده بود، کارش همین بردن کاروانای تفریحی بود، میگفت فلانی مردم ایتالیا رو آنچنان ترساندن از اسلام و هرچی هم میخوان بگن در قالب داعش بهشون نشون میدن، میگن اسلام اینه. نگاه کن، پیغمبرشون هم همینطور بوده. این داستان اینجوری میکنن با تمام این تبلیغات سو، بازم نگاه میکنید که قلب آزادگان به سوی این کتاب داره پرواز میکنه و میان خودشون دیگه. علت اسلام ستیزی این ماجراست. در این میان یهود بیکار نیست قطعا و یقینا. همطور که براتون گفتم قبلا، یهودیا تنها مانعی که در برابر خودشون میبینند از این که بخوان بر جهان مستولی بشوند، مسلط بشوند، همین افرادی هستن که نامشون مسلمونه. اونا این بلندی طلبی و این عرض کنم حضور شما که فراخواهی که یهودیا دارن رو قبولش ندارن، مقابلش به عنوان صد سبز شدند. یهودیا نمیخوان اینجور بشه. همونطور که به چرات براتون گفتیم، اینها خودشون رو قوم برگزیده خدا میدانند. ما قوم انتخاب شده خدا هستیم. رو این جهته میخوان بر دنیا مسلط بشن، هر جا میرن صدی سدید و بسیار قدرتمند در برابرشون به نام اسلام سر بلند میکند. از این جهته که برای اسرائیل مهمترین دشمن نه سوریه است، نه لبنانه، نه حزب الله، بلکه ایرانه. چه این داستان رو ایران داره مرتب چیکار میکنه؟ بر این طبل میکوبد که در برابر همچین افرادی و همچین کشوری باید ایستاد. باید ایستاد. اینا بلندی طلبن، اینا زیاده خواهن. اصلا در سرزمین فلسطین اینا هیچ نوع قیمتی ندارند و هیچ نوع طلبی هم ندارند. هیچ ندارند. یه دوران کودا دو تا پیغمبر داوود و سلیمان براتون گفتیم اینا رو. اینا اونجا بودن دیگه. بقیش دست به دست چرخیده اومده تا به دست ما رسیده اینجا. آخرش هم عثمانی ها بودن. باز مسلمان ها بودن دوش دیگه. این داستان هستش. در روسیه داستان همین جوره. آخ خیلی مطلب عجیب غریبیه. روسیه کشوری سوسیالیستی، کمونیست نشد البته، سوسیالیستی. آن کسی که این انقلاب رو راه انداخت، انقلاب بلشویکی 1917 راه انداخت، شخص به نام ولادیمیر ایلیش لنین بود. این آدم بود. ولادیمیر ایلیش لنین تبعید بود. حکومت تزاری روسیه او رو تبعید کرده بود از روسیه به کانادا. اونجا حرکت میکنه، میاد با مقدار زیادی طلا، میاد کشور روسیه، طلاها رو خرج میکنه، مردم رو بسیج میکنه، از سمت و سوی دیگر هم جهنکاری های تزارها و داستان راسپوتین نظیر اینها باعث شده بود که مردم آسی شده بودن، منتظرم بودن. او آمد پولا رو هم برداشت آوردش، انقلاب صورت گرفت. انقلاب صورت گرفتش. هیچ کس نمیدونه. در این کتاب از خودم حضورتون هیچ کس جرأت ندارد، این قضیه آمده. نگاه میکنید میبینید هیچ کس نمیدونه این طلاها رو کی به لنین داده. جالب آن است که بدانیم اسرائیل که تشکیل شد، اگر اشتباه نکنم من، اولین کشوری که او رو قبولش کرد و تاییدش کرد آمریکا بود و دومین کشور روسیه بود. روسیه به سال 1947-48 انقلاب صورت گرفته بود. انقلاب بلشویکی بود. انقلاب پرولتاریا بود، کارگرا بود. و اصلا خود سیستم و نظامی که دارن به دنیا عرضه میکنن نظام ضد سرمایه داریه. در واقع بیانات مارکس و انگلس و لنین و استالین، حرفای نظیر اینا تماما در برابر چی است؟ در برابر سرمایه داری است، یعنی کاپیتالیسم. کمونیست برای این میخواد بگه ما اول سوسیالیست میشیم بعد کمونیست میشیم. حال فرقشون چه براتون بمونه دیگه البته، ولی به هر حال عمدش اینه که بساط سرمایه‌داری رو باید به هم بریزیمش ما. خب میخوام بریزیم به هم دیگه. خب طبیعتاً هر کسی هم داره فکر میکنه و صحیح هم فکر میکنه که اگر قرار باشه این نظامی که آمده انقلاب کرده برای به هم ریختن سرمایه‌داری این کار رو انجام داده است، پس بنابراین باید با یهودیا دشمن خونی باشه، چون گنده ترین سرمایه‌داری عالم یهودی ها هستن دیگه. میبینه قضیه اینجوری نیست. حالا دکتر گاری آلن حدس میزنه، منم این حدس رو بیجا نمیدونم، که طلاهای لنین رو یهودی ها بهش داده بودن. به این مطلب میشه تمسک کرد که کسانی که باعث شدن در روسیه تزاری انقلاب سوسیالیستی بشه یهودیای پولدار اونجا بودن. ناماشون هم این گفته، این کتابی که عرض کردم براتون، طارق سویدان، ناماشون هم گفته کیا بودن، پولدار گردن کلوپ بودن. اینها بودن که باعث شدن لنین بیاد و همراه با اینا بشه و مردم از نظر مالی اقناع و ارضا بکنه و علیه دستگاه تزاری اینا چیکار کنن؟ شورش بکنن و بعد حکومت رو سررگون بکنن. خب طبیعتا اگر اینجور باشه که اینا ادعا میکنن، اینا نباید از این کشور اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. شناختن رسمی کشور اسرائیل برای دولت روسیه سوسیالیستی البته یعنی چی؟ یعنی به هم ریختن تمام نکات اعتقادی خودشون. میگن ما ضد سرمایه‌داری هستیم. خب اینا که یهودی هستن، سرمایه‌داری کل عالمن. خب چطور با اینا؟ دومین کشوری میشود که چی شده؟ که آمده و اسرائیل رو به رسمیت شناختتش. اینا بازیای سیاسیه. از اول به خاطر مطلب حقی نبوده، از اول باطل بوده. ساخت و پاتا خیلی عجیب غریبه. و بعدم در این کتاب که خدمتتون عرض کردم، افراد مختلف تو این کتاب نام بردار شدند، مثل بوریس یلتسین، آخر رئیس جمهور چیز، عرض کنم حضورتون چه این ما قبل آخرش البته، و بعد هم گورباچف، اینا با یهودیات بده بسون داشتن. چه قراردادهایی که با اسرائیل امضا نکردن. اینا چطور میشه حلش کرد به نظر شما؟ نمیدونم. نکته آخر، یه داستانی برای یهودیا به تعبیر خیلی معروف ما شده چی؟ شده عرض کنم پیرهن عثمان. حرف این است که در طی جنگ جهانی دوم هیتلر 6 میلیون نفر یهودی را گرفت و در لهستان در یک محلی به نام آشویتس در اونجا اینا رو کشتشون و بعدم سوزوندشون تو کوره آدم سوزیش. این کارو کردن، او به گوش فلک، گوش فلک رو کر کردن دیگه. حالا محلای درست کردن مردم برن ببینن، عکسای ساختن که مردم برن ببینن، عکسا رو ببینن، محلها رو ببینن. یک عکسای نشون میده تعداد زیادی اسکلت افتاده، میگن اینا اسکلت انسانایی که باقی موندن در اون آتش سوزی آشویتس، یعنی یهودی ها البته، توجه کردید، به دار کشیده شدنشون یا سم خوردنشون یا هر زهرمار دیگری که خوردن مردن دیگه. اینو کردن به عنوان یه دونه مستمسک برای که بتونن دنیا رو اینا غارت بکنند، یعنی دلها را به رحم بیاورن و از مسیر در رحمی نسبت به اسرائیل و آنچه که اسرائیل داره میکنه که وقت نکردیم براتون بگیم، در زندانهای اسرائیل الان چه خبر هستش، وقت نکردیم براتون بگیمش، در برابر رو تسلیم بشن. چی نگن خلاصه دیگه. حالان که این داستانه عرض کنم هولوکاست یعنی معنیش همین، هولوکاست یعنی قتل‌های دست جمعی، یعنی عده یهودی را که 6 میلیون نفر بودن خلاصه اینا رو در اونجا چا کردن، گرفتن بردن یا آتیش زدن نشون. خب در اون زمان کل جمعیت یهودی عالم چقدر بود؟ جنگ جهانی دوم تقریبا بوده 80 سال پیش، چقدر بود اونجا؟ در تمام اروپا آمار نشان میدهد، تاریخ سویدان ورش آورده، ما 6.5 میلیون کلن بیشتر یهودی نداشتیم در تمام اروپا. این معناش این است که تمام یهودیان اروپایی اینا در اون داستان آشویتس تقریبا همشون رفتن دیگه. و حالان که بسیاری از این یهودیا از اون سرزمین و از جایی که زندگی می کردن، اتریش بوده، لهستان، به جاهای دیگر دنیا رفتن، به آفریقای جنوبی، به آمریکای جنوبی رفته بودن. کی 6 میلیون نفر؟ عکس ها هم فتوشاپ کردن قشنگ، خلاصه بعضی مطالب با بعضی مطالب دیگر اضافه کردن که هر بدبخت سادلویی که برود بگه وای 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 چه جنایتی در دنیا واقع شد، جنایتی که 6 میلیون یهودی رو فقط به جرم یهودی بودن آتششون بزنن. اینا بازین، نمیگیم نبوده، نه بوده، خب آثارش هم هنوز هستش دیگه، اون کورها وجود داره، نمیگیم نبوده، بوده، اما به این تعداد نبوده. بخوایم جمع کنیم ماجرا را، یادم نره یک نفر مصریست به نام صالح، موسی صالح، این کتاب رو نوشته. این کتاب از انتشارات کیهانه، کتاب خیلی خوبیه، 3 جلدم هست. یه آدمی از افسران مصری به شکل جاسوس رفته داخل خاک اسرائیل، 20 سال جاسوسی در اسرائیل، نام کتاب اینه، 20 سال جاسوسی در اسرائیل. کتاب خیلی به درد بخوریه، از متن و بطن و باطن و تای کار هرچی از در اونجا این سر در آورده پیرون. یکی از حرفایی که این نویسنده میزن از قول اون افسر، این میگه مشکلاتی که در درون خود اینا وجود داره، همون که خدمتتون گفتم، دو دسته کاملا مقابل همدیگه، الحمدلله بزنن سر کرده همدیگه، همدیگه رو لورده بکنن، به نام سفاردیم و اشنازیم. این دوتا یه مطلبش اینه. مطلب دیگر بخونم: آنهایی که پست‌های مهم را در ارتش اشغال کرده اند، مانند عروسک‌های خیمه شب‌بازی هر کدام همدیگر را از پشت میزنن. پس برامون تو اون بالا اشنازی من با همدیگه کار دارن. خلاصه در این جامعه متعفن همه به هم دروغ میگفتن و به ریشه یک دیگر میزدن، در حالی که همانها شبها را دوستانه در پای میزهای قمار سر میکردن داخل اسرائیل. و مطلب مهمتر از همه اینا، میگه مردم در آنجا دائما در استراب و نگرانی به سر میبرند. بهتونم بگم چندین ساله که مهاجرت برعکس شروع شده، سابق زمان از جاهای دیگر دنیا به اسرائیل میبادن، حالا از اسرائیل به جای دیگر دنیا میرن به خاطر ناامنی. خب استرابی که پایانی ندارد و این باعث میشود که آنها شب نشینی ها را دوست داشته باشند، چون از وحشت آنها میکاهد. اینا افتادن به جون همدیگه، انشالله که همدیگر را قیمه قیمه خواهند کرد انشالله. اگرم نشد این قضیه، منتظر ظهور مهدی علیه السلام باشید و باشیم که تشریف بیاره و این ننگ ها را از روی کره زمین پاکش کنه. واقعا حکومت الهی، حکومت عادلانه، حکومت نور، حکومت ایمان، حکومت عدالت، تمام اینها رو این بزرگوار برپا خواهد کرد. و به شما بگم دنیای ما در برابر تمام این بیماری هایی که داره علاجی غیر از این علاج نخواهد داشت، که آخرین منجی، آخرین مصلح، آخرین پناه، آخرین امید به فرمان خدای متعال ظهور بکنه. انشالله به ظهورش این دنیای ظلمانی کثیف بدبو را به دنیای نورانی و معطر تبدیل کند انشاءالله. خب اگر سوال چیز دارید، وقت داریم وقت نداریم، چجوری قضیهش؟ بفرما. چی رو بخونی؟
اگه اجازه بدید سوالمو نوشتم بخونم.
یعنی سوالات تو خدا
بابا. یه سوال.
آخه سوالات گفتی.
بگونم. بسم الله الرحمن الرحیم. وارد ادب و خسته نباشید. در کتب دینی البته تعریف شده به عبارتی هم در تورات و هم در تلمود آمده است، منجی دین یهود از سرزمین موعود، همون به عبارتی فلسطین فعلی، برخواسته و برتری نژاد یهود را دوباره برگردانده و به اوج میرساند. حالا البته اینا دو دستن، یه دسته که همون صهیونیست‌ها هستن، افراطی‌ها که اقدامات خصمانه انجام میدن، و یه دسته هستن که اخلاق مدار هستن و این اقدامات خصمانه صهیونیست‌ها رو انجام نمیدن ولی به منجی قائلن و همون تورات و تلمود تعریف شده بر اون قائل هستن که منجی میاد و اونها رو همون سرزمین فلسطین فعلی رو دوباره، یعنی یه جورایی همون نظر اونها رو دارن همون، ولی اونها روششون فرق میکنه. اونها اخلاق مدارن ولی اونها صهیونیست ها این کارا رو میکنن که ترور ها رو، اقدام ها رو، به قول شما جنگ و آشوب و بلوا بپا میکنن. حالا وظیفه ما شیعیان در قبال این دو دسته الف و ب چی میتونه باشه؟ خواهشان اگه لطف کنید توضیح.
در قبال دو دسته اگر قابل نصیحت باشند و قابل پند گرفتن باشند، دسته اخلاق مدارشون البته، این که آدم باشون ارتباط برقرار بکنه و دین حق رو به اونها عرضه بکند، چون در بحث منجی چه اخلاق مدارش چه سلطه طلبش، هر کدوم خواهی بگید، اینه گرفتار اشتباه شدند. از کجای تورات استفاده می شود که اون منجی کیه و کجا استفاده کرده، یعنی کدوم بند توراته، کدوم کتاب توراته، سفر پیدایش، خروج لاویان، اعداد، مزبور داوود، کدوم، از کجا استفاده کردن منجی رو؟ بله یهودی ها معتقدن و خود تورات هم معتقده. در کتاب اشعیا نبی، اینو برو اگر داری کتاب چیز رو نگاه بکن بش، کتاب اشعیا نبی، اونجا راجع به منجی و موعود خیلی خیلی قشنگ صحبت شده که نهالی از تنه یسهی برآمده و شاخه از ریشه هایش خواهد رویید. یه کسی از بچه های حضرت یسه، یعنی داوود البته، خواهد آمد. وقتی طور خواهد شد، وقتی اومد، وقتی خواهد ظهور کرد انشاءالله، و دنیا اینجوری میشه، نه فقط عرض اقدسه که فلسطین باشه، در اون زبانی که او ظهور بکنه بچه کوچک با مار با همدیگه بازی خواهند کرد، شیر نمیدونم مثلا با گوساله با همدیگه چرا خواهند کرد، یه همچین حالتی با آمدن اون منجی که درستش هم همینه ایجاد خواهد شد. اون منجی برای سرزمین اقدس و برای یهودی ها نیست اصلا. در قرآن کریم مطلبی آمده که بارا گفتیم البته این قضیه رو، که ولا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، بدترین دشمنان اسلام میخوای پیدا بکنی، در میان بدترین دشمنان اول یهود نگاه بکن. بنابراین اسلام نمیتواند که تأیید کنه این نظر رو. معیار ما هم در پذیرفتن منجی خود قرآن کریم است و روایات هست. توجه کردی؟ پس بنابراین نکته اول اینه که در شناختن منجی اشتباه کردن. نکته دوم، اگر با یهودیان اخلاق مدار، البته بهت بگم من با یهودی ها زیاد سرکله زدم، یهودی ها خیلی در عقیده شون سفتن، اخلاق مداراش سفتن، اونه که معتقد به اخلاق نیستن رو بزن بزن یک بحث دیگری میشه دیگه. بنابراین باید خیلی آدم حوصله داشته باشه و خیلی هم باید در امور دقیق باشه و با مطالعه باشه. اگر سراغ داری همچی کسی رو، البته داشت اینی که بهش دین حق رو نشون میده. چی من؟ متوجه نشدم، فقط حرفاتو هیچ نفهمیدم، یعنی درست صدات نمیاد، ولی اون مطلب اولت اون درسته، این کارو کردن در آمریکا. الان قرآنی من در منظرم دارم که در آمریکا چی شده، چاپش کردن، در اونجا هر چی آیه راجع به یهود است و دشمنی یهود با اسلام همشو برداشته. بگو آقای سبحانی زحمت نکشید، زحمت شما رو کم کردم برداشتنش. خلاصه دیگه، نه خیلی درست بود، غلط شو من نگفتم، میگم این کارو کردن که شما میگیم میخوام یه همچین قرآنی، میگم کردن این کار رو. وظیفه‌تون نیشه مردم اول آشنا کنید، مردمی دارن دروغ میگن اینا، این کار کار یهودی هاست، اسمش خیانته، این هم رو خیانت دیگرشون اینجا باش مردم بگید. اونا نمیخواد اول خود ما متوجه بشیم قضیه چه قراره، بعد بریم سراغ اونا. این مردم ما این مقدار بینش ندارن دیگه، متوجه شدید؟ نه آقا بگو بطرم بیان برسیم. باشه حال بسید هر چیز تموم بشه، دهن نزنید، عیبی نداره، منم دارم میگم اگه گیرت اومد از صحبت علوی مزایقه نمیخواد بکنی، تو حرفت رو بزن. من اون چه به وسیله هدایت برات میگم، حالا خاصی گوش بده خاصی گوش نده، نه برای یهودی، برای هر کسی دیگر هم اینطور قضیه اش دیگه. که سوال داشته باشه آقا عیب نداری، حالا زبطم نشد خیلی بسه مهمی نیست، انقدر سفت آچار سفتش نکنین، اگه کسی سوال داره بپرسه خواهش میکنه.
بچه شیعه خیلی حالا به نسبت این مسائل سیاسی از خدا و دین خیلی فروی شدن و خیلی با اونها صحبت کردن سر شده، با این جوانایی که مثلا از اعتقادات خبری ندارن و خدا رو مثلا میخوان با چش ببینن، همون قضیه که حضرت موسی بود، با اونجور جوانها مثلا چطور میشه بحث کرد؟ و
هر کسی که به اصطلاح یک اعتقادی رو میدارد، این اعتقادات رو بر اساس یک سری شواهد و قرائن و دلایل معمولا پذیرفته دیگه. یعنی اگر انسان با انصافی باشه، رو هوا به کسی معتقد نشده، یعنی بر اعتقاد خودش برهان داره. خب این براهین شما باید بلد باشی. اگر طرف ماتریالیسته، گوش بدی یا نه، اگر ماتریالیسته یعنی غیر از ماده به این چیز دیگر معتقد نیست و همین معنا هم به خدا معتقد نیست، اون راه بحثش فرق میکنه با کسی که به خدا معتقده مثلا پیغمبر رو قبول نداره، با کسی پیغمبر رو معتقده امیرالمومنین رو قبول نداشته باشه. من چون نمیدونم، ولی خب برات کلی بخوام بگم به درد بخور نیست. اگر زمانی قرار بذاری افرادی باشن اینجور باشن، هر خاصی به خدا من بگو که من بیام بشینم حرف بزنم، شما بشین اینجا گوش بدی که چه بخواد. اول باید اعتقاد طرف مقابل رو بدانی در بحث و مناظره، و بعد خودت رو در مورد اونها مجهز بکنی که براهینی که میگن چی است. مثلا فرض بفرمایید اون براهین رو بلد باشی، جواب گفتنش خیلی ساده خواهد بود. یادمون نره البته این قضیه رو، همتون گوش بدید مطلب رو. بسیاری از گریزها که از دین میشود به خاطر بدعملی مسلمان ها، یعنی شما هزاری که بخواید استدلال بیارید، برهان بیارید، نمیدونم خلاصه مطلب بیانه بردارید بیارید، در ذهن بعضی ها رفته، همونطور که مثلا گفتم الان اما ایتالیا آمده که در مردم ایتالیا میگن اسلام همون دو حرفی که کاری داره داعش میکنه. اگر اینجوری باشه کاری خود دشوار میشود. اون وقت شما باید بگردید در بین مسلمان ها افرادی رو پیدا کنید که اینا خوب به اسلام دارن عمل میکنن، اون زمانی که استدلالات علمی تو گفتی اونا به عنوان شاهد بگی. این راه کاره. سوال دیگری نیست؟ ظاهرا خبث طینت یهودی ها رو میدونست، گنگکاریاشون تو آلمان میدونست که اینا دارن چیکارا میکنن دیگه. خانواده روچیلد مثلا میشناخته، میدونست. ثبت خودش بهتر از اونا نبود خیلی، ولی منظورم این که چرا دشمن شده علتش این بوده. اینا رو انسان نماهایی میدونست که به نام انسان دارن خیلی کارا انجام میدهن دیگه، و نیستن اینجور دیگه. جانم
میترسن بدن به طرف هولوگاد، در صورتی شما فرمودید که به نفع یهودیانه، ولی الان هر کی حالا تو اروپا جای دیگه حرف از هولوگاد میشه میترسن، یعنی یا میخوان مثلا کله پاش کنه، علتش چیه؟
هیچ نمیترسن یهودی ها، نه یهودی ها، مخصوصا یهودی هایی که همچنین خلاصه باد صهیونیسم به بدنشون وزیده باشد، هرگز نمیترسن از این مطلب. به عنوان بحث خلاصه چیز عرضم که به عنوان یک بحث فوق العاده، فوق العاده جا افتادنی در روحی آدم های دیگه استفاده میکنن، مظلومیت یهود میخوان ثابتش کنن دیگه. در هولوکاست این اون بوده که 6 میلیون نفر آدم بیگناه فقط به صرف اینکه یهودی بودن در کوره ها سوزونده شدن. خب این خیلی در آدم عاطفه ایجاد میکنه، هم همینه میخوان دیگه. یهودی هیچ کس از هولوکاست فرار نمیکنه، نه نه. البته داریم ما در میان یهودی ها فرقه‌های متعدد داریم، ولی ظاهر قضیه این که در مسئله هولوکاست همه با همدیگه یک نواختن، یعنی حتی دشمنانی که ظاهرن دشمنن در میان یهودی ها که فرقای مختلفن در این مطلب با هم دیگه اتفاق نظر دارن. نه همچین مطلب اصلا اینجوری نیستش دیگه. الان شما دیدید تو مثلا توی نیویورک گاهی اوقات مثلا یهودی ها هاخاماش میان اونجا مثلا شعار میدن علیه اسرائیل، علیه اسرائیل میدن اما علیه هولوکاست نمیدن که بگن هولوکاست دروغه، نمیدن حتی اونایی که با اسرائیل مخالفن. یعنی یک مطلب چجوری براتون بگم دیگه، ببخشید بلا تشبیه، حضرت زهرا سلام الله علیها داستان در خونه عمر رو این حرفا، یعنی هم شیعه سنی همه و همه در این جهت با همه اختلافات با هم دیگه متفقن دیگه ازش. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه رو به حق شرف و حضرت بقیت الله و حق تقرب امام زمان در درگاه خودت سوگند میدهید. خدایا امر فرج مولای ما، صاحب ما، آقای ما، نور چشم ما، میوه دل ما، پدر مهربان ما، حضرت بقیت الله العظم امام زمان، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدم الفدا همین لحظه و همین آن اصلاح بفرما. خدایا قصای دل امام زمان ما به مجده ظهورش به شادی و سرور مبدل بفرما. مملکت شیعه ما بلکه همه شیعیان عالم در پناه ولیت امام زمان نظر بلیگی حفظ بفرما. شر دشمنان قسم خورده این مملکت در رازشون اسرائیل بعدم امریکا و بعدم عربستان سعودی از سر کشورهای دنیا کوتاه بفرما. خدایا 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 به حق سر بریده حضرت ابا عبدالله الحسین و به حق بعلوی شکسته فاطمه زهرا، خدا ما بد کردیم بد میکنیم، خدا ما گناه کرده و میکنیم، اما خدایا آمدیم در خانه سر نیاز بر زمین بشاویم. خدا شر این بیماری رو که مملکت رو به هم ریخته، نظامات رو به هم ریخته، عزیزانی رو از دست ما گرفته، انسانهای بسیار خوبی بودن من میشناخته، خدا شر این بلا را از سر مردم این کشور و بقیه شیعان جان دور بفرما. لحظه مرگ ما مستاق این آیه شریفه یا آیت النفس المطمئنه ارجعی را رب که راضیت مرضی قرار بده من نبی والده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام بفرستید.